به اتفاق همکارانم خدمتگزار شما هستیم.
شفقت یا فلق مغرب و مشرقم بگو، من به کجا رسیدم جان دقایقم بگو. این شفقت یا فلق مغرب و مشرقم بگو، من به کجا رسیدم جان دقایقم. در جواب من باز سکوت می کند، باز مرا چه می شود؟ ای تو حقایقم بگو. جان همه شو گشتم تنه ناشنیده را، در همه حال خوب من با تو موافقم بگو. پاک کن از حافظت شور غزلهای مرو، شاعر مرده ام بخوان نور علایقم بگو. به تصویر مکش منظره های عبر با من سابقم بگو. من که هرانچه داشتم اول ره گذاشتم، حال برای چون تویی اگر که لایقم بگو. من که هرانچه داشتم اول ره گذاشتم، حال برای چون تویی اگر که لایقم بگو.
یا به
جوان میروم یا به کمال میرسم، یک سر کن کار مرا، بگو که عاشقم، بگو یا به زبان میروم یا به کمال میرسم، یک سر کن کار مرا، بگو که عاشقم. من به کجا رسیدم جان، دقایقم بگو، من به کجا رسیدم جان، دقایقم بگو.
عرض کنم که موضوعی رو مطرح کردم، دلم میخواد که راجع به این موضوع بیشتر از شما بشنویم. پرسیدم تا حالا شده بهتون بگن فلان خبر رو به فلانی بگو، اون خبر رو چطوری منتقل میکنین؟ خانم مارال خانم عبدالحسینی از گچ ساران نوشتن: سلام به راه شب، درود بر شما. به نظر من مرگ یه بار، شیون یه بار، توی پیامک مختصر و مفید گفته بشه خیلی خوبه. بله اینم حرف منطقیه. اما راضی خانم ننوشتن از کجا، مرقوم فرمودن بستگی به روحیه طرف مقابلم داره که با چه لحنی خبر خوب یا بد رو منتقل کنم، اما سعی میکنم با آرامش بیشتری خبر بد رو خدای نکرده منتقل کنم. درود بر شما، چقدر منطقی و خوب نوشتید. اما پیامک بعدی، آقا مهدی یوسفی راننده کامیون از روستای تندران نوشتن، لطف کردن به بنده و همکارانم و مرقوم فرمودن که باید با نرمی و ملایمت خبر رو، گرچه بد یا خوب باشه، به طرف مقابل برسونیم و با عجله و شتاب به کسی خبر رو نرسونیم که طرف مقابل شوکه نشه و دچار استرس و ناراحتی نشه. درود بر شما. بله دقیقاً عرض کنم که اما میرسیم به بخش اولین بخش برنامه راه شب دوشنبه شب که بخش موسیقایی هست. امشب قرار هستش که در مورد یک هنرمند جوان صحبت بکنیم، هنرمندی که نوازنده دف و پرکاشن هست، سرپرست گروه موسیقی صفا هست و اجراهای مختلفی در کشورهای مختلف جهان داشته. راجع به جناب حمید شیخ بهایی قرار هستش که بیشتر بشنویم. گفتگو میکنم با دکتر علیرضا امینی عزیزم، آهنگساز، پژوهشگر و کارشناس موسیقی. درود بر شما.
سلام و ارادت جناب استاد حیدری عزیز، شبتون بخیر، شب همه همراهان راه شب و ایران بخیر. خواهش میکنم و همینطور خسته نباشید، شب بخیر خدمت جناب مبشری و همکاران در استودیو پخش در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقا ما موضوع امشبمون خبر دادنه.
خب
راجب خبره، مثلا یه اتفاقی افتاده، حالا خوب یا بد، میخوایم یه خبری رو بدیم به دوستمون، به خانوادمون. مثلا شما چجوری یه خبری رو میرسونید به طرف مقابل؟
حالا کار خیلی سختیه، ولی به نظر من بیشتر از اینی که چگونگی خبر رسوندن ربطی به فاعل داشته باشه، ربطی به مفعول خبر داره، یعنی اون کسی که ما میخوایم بهش خبر بدیم. ببین شما خبری رو وقتی میخوایم منتقل بکنین، اون کسی رو که مخاطب شما
فرض
کنید، شما بله همسرت، مادرت، دوستت، پدرت، فرزندت، و اینکه در چه جایگاهی و چه تعلق خاطری نسبت به اون خبر داره.
بله
یعنی بعضی مواقع تو یه خبر شاد ممکنه یه آدم رو شوکه کنه، چه برسه به خبر غمگین. به خاطر همین به نظر من یکی از کارهای سخته، دیدین که برای بعضی از خبرها میگردن
یه
آدم خاص پیدا میکنن که بتونه این خبر رو برسونه.
بله دقیقا،
و واقعا کار سختیه.
بله ممنون، خواستیم شما هم سهیم شده باشید در موضوع برنامه امشب. قربان شما. اما از آقای حمید شیخ بهایی برامون بگید.
عرض کنم خدمت شما که همه جان شیخ بهایی که البته تقریبا شما همه ما رو مثل خودتون جوان حساب میکنین استاد، ولی ما فکر میکنم همه جان همسن من باشه. من چون از سال حدود 82-83-84 با فعالیتاش آشنا شدم، اون موقعی که مجموعه ای از موسیقی ضربی ایران به ویژه ریتم های موسیقی زورخانه‌ای رو چون خودش هم ساز کوبه‌ای میزنه حتی در کنسرت های دور دنیا برد و این موسیقی رو معرفی کرد و بعد متوجه شدم که خب بسیار عالی سازهای اصطلاحا پرکاشن یا کوبه‌ای ایرانی رو میشناسه و از همون موقع هم کارهای بزرگی رو جمع جور میکرد. یعنی اصلا مثل بقیه نوازنده ها تبدیل به یک نوازندگی کناری در کنار ارکسترا نبود، این درسته در خیلی از ارکسترا کار میکرد، ولی درسته. همون گروه صفا رو هم فکر میکنم همون سال 82 چون من سر یکی از تمریناشون بودم و دیدم کارشون رو و آماده اجرا میشدن، فکر میکنم برای تور آمریکا بود و هلند. و عرض کنم خدمت شما که یه ویژگی خاصی که ساز حمید شیخ بهایی داره به ویژه ساز دف، حالا بقیه ادوات پرکاشن که نوازندگی میکنه به جای خود، ولی من به شخص خودم در ارکسترهایی که هستم و با دوستان هنرمند کار میکنم برای ساز دف تا حالا با دو نفر تونستم کنار بیام، یکی نوازندگی و اون سونوریته یا اصطلاحا صدادهی ساز حمید شیخ بهایی، یکی هم صدادهی ساز میرفرساد ملکنیا. یعنی این دو هنرمند بودن که تا حالا من تونستم در کنارشون ساز بزنم و ساز دف رو بتونم باش کنار بیام تو ارکستر، چون میدونی این نوازنده های سازهای پرکاشن به ویژه ساز دف بعضی مواقع یک هیجانی میگیرتشون، یه شوری میگیرتشون که کل صدای ارکستر رو در اختیار میگیرن، بله قوی ساز میزنن که ما واقعا به قول خودمون صدا به صدا نمیرسه. ولی این دو نوازنده که حالا خب من افتخار داشتم خیلی هم دوستی هم همکاری داشتم باهاشون، حالا یه شب انشالله به کارهای میرفرساد ملکنیا عزیزم خواهیم رسید و بهش میپردازیم، اینها واقعا عین یه ساز ملودی در ارکستر ظاهر میشن. و حالا ویژگی هر دو عزیز ما که حالا امشب حمید شیخ بهایی برامون مطرحه، آهنگسازی و تفکر ارکستراسیونشونه که اینها کارهای بزرگی رو انجام دادن. من میدونم حمید شیخ بهایی یه کار خیلی بزرگ در آستانه اجرا داره که خیلی سنگین، یعنی این کار چند سال داره روش کار میکنه، یک روایتی از شاهنامه است که خدا رحمتش کنه استاد جمشید مشایخی هم دکلمه این کار رو انجام داد در زمانی که در قید حیات بوده. این که تاریخش رو عرض کردم میخواد که بدونین این کار چقدر کار بزرگی و از کی داره انجام میشه. و در دو سه ماه گذشته متوجه شدم که در یکی از بهترین استودیوها و ارکسترهای هلند داره کار ضبط میشه، در مرحله پایان و یا فاینالایز کاره و انشالله خواننده روش بخونه و آماده کنسرت و اجرا و نشر بشه. یه کار بی کلام لطف کرد امشب برای من فرستاد همه جان که من خدمت سعید جان مبشری دارم، اگه موافق هستین اون کار رو بشنویم.
بله بسیار عالی، آقای مبشری زحمت بکشید این کار رو با هم بشنویم. بله خیلی متشکرم. چقدر زیبا بود آقای امینی.
بله ببینید یه نکته‌ای که وجود داره، من داشتم که اثر رو گوش میکردم.
خب.
چون همینجان شیخ فایی همیشه در معرفی اثر از یه واژه جالب استفاده میکنه، نمیگه آهنگسازی، میگه ایده پردازی، یعنی طرح و ایده رو از خودش میدونه.
بله.
و من میخواستم این واژه ضرب‌آرایی رو به اثر اضافه بکنم که مثل واژه‌آرایی که ما در ادبیات استفاده میکنیم.
بله.
زمانی که یک نوازنده سازهای کوبه یک قطعه رو میسازه در از ضرب‌آرایی میکنه، یعنی اون فرم حرکت ریتم رو طراحی میکنه. و بعد فکر میکنم این کارو من اونجا که یادم میاد کار تنظیم ارکسترش کار آقای پژوهنده بود و بعد این قطعه ضربی رو در اختیار یه به اصطلاح موزیسین دیگه قرار میده، آقای شفایی، که براش ارکستر رو بنویسه. یعنی ارکستر تعریف میشه برای سیر تحول ریتم، یعنی اینجا ملودی در خدمت ریتم قرار گرفته. مثل در خیلی از قطعات موسیقی ما ریتم رو در خدمت ملودی میبینیم، اینجا برعکسه. اونم خب ذات ساز کوبه‌ای همینجان شیخ بهایی که البته ریتم های کاملا کهن و سنتی ساز دف رو میشناسه، ریتم های خانقایی رو میشناسه، پژوهش گسترده‌ای در انواع ریتم های موسیقی دف در نواحی مختلف ایران داره، سفرهای متعددی انجام داده و این باعث شده که یه مثلا تو همین قطعه در یه قسمت هایش ما نوازندگی سولوی دفش رو هم شنیدیم، باعث شده حس ساز دفش مثل دیگران فقط محدود به چند ضربه نباشه. ببینید چون به هر صورت دیدین که بالا تک و ریز و اشاره و انواع فرمایی که اسمشو تو کتاب‌های نوازندگی دف یا تنبک یا دایره می‌بینیم، اینجا دیگه ما محدود به اون نیستیم. ما یک صدای خروجی داریم که من این اصطلاح گاهی وقتی راجع به ساز استاد سوا هم عرض کردم به شنونده‌ها که مثلا ما یه قطعه از استاد سوا می‌شنویم، مثلا ستاره استاد سوا، که وقتی میایم نوت می‌کنیم یه جاهایی یه صداهایی می‌شنویم که نمی‌تونیم نوتشو جا بدیم.
آها.
یعنی نوتشو نمی‌دونیم چجوری بنویسیم.
خب
می‌دونین این یه حجم صوتیه، یک ابر صوتیه که توسط اون نوازنده خلق میشه.
آها.
و این ناشی از یک تعامل، من اسمشو در نوازنده‌های کوبه‌ای مثل حمید شیخ‌بهایی یا میرفرساد ملک‌نیا اسمشو میذارم دست سوم. یعنی این دو نوازنده‌ها که دو دستی که روی ساز دارن، فکرشون در بعضی از جاها از برایند یا حجم حادثه دو دستشون صدایی رو از ساز میگیره که گاهی متوجه نمیشیم این دست راست بود یا چپ بود.
همون لحظه
در یه لحظه یه صدای یک فرمی خلق میشه که برایند صوتی چند حرکته.
صحیح.
به خاطر میدم این اون اتفاقیه که مثلا در بعضی از سازهای مثلا استاد مثلا تار استاد جلیل شهناز یا ویولن مثلا فرسون استاد یا حقی، شما وقتی میخوای قطعه رو نوت کنی خیلی با مشکل مواجه میشی.
آها. چون اون لحظه ها رو
نمیشه خلق کرد، نمیشه با نوت نوشته.
بله دقیقاً.
تو این سازهای کوبه اینجوری هم واقعا باید هنرجو درک کرده باشه محضر این اساتید رو تا بتونه این فرم رو بزنه.
من اون لحظه ها رو
بله دقیقاً همینطوره. به خاطر اینکه یه سری شما بگم حالا چون خود از اتادی هم دستی براتش دارید و هم موسیقی و هم صدا و همه چیز رو در حد عالی و استادی میدونید، زمانی که مثلا من نوازنده ستار ساز دست میگیرم و یک ملودی رو میزنم، حالات مختلف احساس درونیم رو با حرکت های دست روی دسته ساز و پرده های ساز و بالا و پایین رفتن ها، اوج و فرود ها و بعد استفاده از مضراب و اون قدرت ها و شدت ها و فرم های مضراب سعی میکنم اون حالات رو به مخاطب نشون بدم و حتی ملودی رو بهش تزریق کنم.
بله.
یعنی بعضی جاها یک ایست، یک احساس، ما همیشه میگیم سکوت فضاییه که مخاطب اجازه میده آنچه شنیده رو تازه بشنوه.
صحیح.
یعنی شما چند ملودی پشت سر هم رو به یک شنونده ارائه میدی، بعد اگه سکوت نکنی فرصت تجزیه و تحلیل به خودش نمیتونه بده. یعنی گاهی این که شاملو میگه سکوت سرشار از ناگفته هاست برای همینه. یعنی سکوت تازه به شما فرصت تجزیه و تحلیل شنیده ها رو میده.
بله.
در سازهای کوبه ای این قضیه بیشتر احساس میشه. یعنی اگر یک نوازنده ساز کوبه ای فقط بخواد به قول خودمون از ابتدا تا انتها بکوبه، واقعا متوجه نمیشین چه اتفاقی داره میفته. چون ساز کوبه‌ای از لحاظ نغمات و نوت‌های ملودی ما اصطلاحاً لاله.
صحیح.
و ریتمی که باید برای ما گویای یک محتوا باشه. و خب در اصل اینجوری به شما بگم، ما بهترین قطعه موسیقی رو از یک ساز ملودیک زمانی که میشنویم باله به تو بالغه بر 50-60% آدم ها ریتمش رو زمزمه میکنن نه ملودیش رو.
درود بر شما، چه اشاره خوبی کردین.
ببینید طرف که موزیسین نیست که بتونه سولفش کنه یا اصطلاح سرایش کنه اونو بخونه. یعنی وقتی بخواد به شما از یه سالن کنسرت میدونه یا یه قطعه یادآوری کنه نمیتونه دقیقا ملودی رو سوت بزنه یا با دهنش اجرا کنه، ولی ریتمش رو ترارتا تراتی در اینو یادشه.
بله،
اینو
بله.
تصویر میکنه. بنابراین از گویاترین قطعات موسیقی مخاطب عام ریتمش رو با خودش میبره. بنابراین یک ساز ریتمیک میتونه در اینجا خیلی مهم باشه و نوازندگانی مثل حمید شیخ بهایی واقعا این کار رو خوب انجام دادن، هم خوب یاد گرفتن هم خوب یاد میدن و منتقل میکنن، چون میدونم حمید جان بالغ بر 2 دهه هست که کار تخصصی آموزش ساز هم میکنه در سازهای کوبی مثل دف، و یک گروه خیلی خوب سازهای کوبه‌ای هم داره. یعنی تمام ادوات، حتی جالبه که من رفتم در کارگاهش دیدم در استدیوش یه سازی رو ساخته که راجع به اسمش با هم دیگه گپ مفصلی زدیم که چند دف رو با هم دیگه به یک پایه نصب کرده بود و یه صدای خاصی ازش گرفته بود. دقیقا مثل اون ادوات کوبه‌ای که مثلا تو ساز درام موسیقی جاز ما می‌بینیم، یه همچین کاربردی داشت که فقط با گروه خیلی خوبی هم داره و انشالله بتونیم اون کار شاهنامهش رو بشنویم. نمونه هایش رو چون حالا هنوز نشر نشده نمیشد پخش بکنیم، ولی لطف کرده برای من فرستاده، من شنیدم چه حس و حال خوبی داره و...
بود. بله. من سوالم این بود آقای امینی عزیزم، تنظیم این کار با در واقع آقای شیخ بهایی بود یا آرایش سازها؟
بله، ملودی و ریتم و همه چیز با آقای شیخ بهایی بوده. فکر میکنم این قطعه که شنیدیم، عرض کردم آقای غلام پژوهنده کار ارکستراسیون یا ارنجش رو اصطلاحا هم به قول خودمون انجام داده و خب اساسا هم همینطوره دیگه. ببینید بعضی از موزیسین ها کار ارکستراسیون رو میدن کسی دیگه انجام بده.
همینطوره، درسته.
و یه خیلی از مواقع کار بهتر و تمیزتر در میاد زمانی که ملودی رو یکی میسازه و بعد در اختیار یه موسیقی دیگه قرار میده که کار رو ارنج بکنه، کار تمیزتر شنیده میشه.
قطعا.
تا من با فکر خودم، چون منی که قطعه رو ساختم ملودی تو ذهنمه و اون جاهای مهم ملودیم رو هی دلم میخواد بکشم بیرون.
در واقع تنظیم کننده تزیین میکنه یک ملودی رو. دقیقاً.
این تنظیم کننده به عدالت همه جای ملودی رو میشنوه.
آره.
ولی من آهنگساز گاهی تبعیض قائل میشم بین ملودی هام. اون شاه ملودی هام رو بیشتر پردازش میکنم، ولی اون تنظیم کننده ای که ملودی رو از قبل نمیدونسته و ملودی رو در اختیارش میذارم به عدالت همه جای ملودی رو میکشه بیرون و تنظیم میکنه و بعضی جاهایی که حتی من بهش دقت نکرده بودم شنیدنی تام میشه. بخاطر همینم این کار میگم همین جان شفایی میدونم حتی همین قطعه شاهنامه رو چند بار حالا پارچه تور کردن و تنظیم کرده تا به دلش بشینه و انشالله بتونیم این کار رو تو ایران بشنویم. میدونم
انشالله.
که واقعا سخته اینو باید بگم، حمایت کردن از این همچین پروژه های نیاز به یک درک و شعور و دریافت بالای مدیران فرهنگی هنری داره که متاسفانه انجام نشده بود تو 2-3 سال گذشته و الان در آستانه اجراش در خارج از کشوره و از اون کارهایی که ما همچین کار قوی در حوزه شاهنامه تا حالا ندیده بودیم. و انشالله که بشه این کار رو در ایران هم بشنویم.
انشالله حالا... تا حد ما میشینیم قصه شو میخوریم.
بله واقعا از اون ایکاش های من و شما سوستان.
بله بله. ولی و... غیر از اون کاش قصه شم میخوریم.
قصه شم
چطور نباید اینجا اجرا بشه.
بله و اینم به شما بگم، من میگم سال 83-84 زمانی که من سریع تمرین ارکستری با همینجان شیخ بهایی آشنا شدم فکر میکنم ایشون مثلا نیم دهه قبلش تورهای کنسرتش رو در آمریکا و اروپا شروع کرده بود.
آفرین.
خب یعنی مثلا فرض کنید الان دیگه میشه نزدیک 3 دهه، حالا با اختصار به همین سال مثلا 2 دهه کامل اگر بخوایم مثال بزنیم، یا خودش شاید در یه برنامه تو اندلیب دعوتش بکنیم و بتونیم یه رزومه کامل ازش بشنویم، خب این موسیقی رو برده در همه جای دنیا معرفی کرده، سازهای کوبی ایرانی، موسیقی زورخانه، موسیقی خانقاهی، ساز دف، سازهای پرکاشن، این گروه های جدیدی که داره طراحی میکنه. خب این یه اتفاق بزرگه دیگه.
بله،
و اتفاق
بله.
جا داره ما توی کشور خودمون هم ببینیم که آدم های با این توانمندی اجراهاشون رو که دور دنیا میبرن، ایران هم بخشی از این دنیا باشه و سهمی از این زیبایی ها رو
که مال خودمونه بشنویم.
آره متاسفانه ما یه عادتی کردیم استاد، شما با این قضیه مواجه شدیم، مثلا یه جنسی تو ایران ساخته میشه ولی میره توی کشور دیگه بسته‌بندی میشه، برمیگرده برای ما عزیزتر میشه،
میشه مرغ همسایه دیگه.
بله، و حیفه که ما خودمون قدر خودی هامون رو ندونیم و بذاریم از دست برن. نمیگم اسمشو حالا بذاریم
بله، حالا.
یا هر چیزی، ولی حالا,
حالا.
بذاریم توی فرصت دیگه افسوسشو بخوریم.
آره حتما،
امشب شب موسیقی بود و کارو
خوبی شنیدیم، امشب قصهشو میخوریم، امشب دیگه افسوسشو.
بله، حمید شکبایی واقعا تو کارهایی که من خیلی ازش شنیدم، حتی من حضورا فکرم سال گذشته بود در برای ضبط یه قطعه‌ای داش انجام میداد، رفتم استودیو بشنیدم. استفاده از فضا، ببینید شما مثلا توی طبیعتی دارین قدم میزنین استاد، همه شنونده ها میتونین تصور کنن تو این طبیعت شما خیلی چیزها رو میبینین و خیلی صداها رو میشنوین. بعضی مواقع هست که شما صداها رو میبینین یا یه چیزایی رو میشنوین که برای شما یه تصویری طراحی میکنه.
آها، ذهنی.
بله. یا اون چیزی رو که میبینین میشنوین. ما جا به جایی حواس داریم اینجا.
آها.
یعنی شما مثلا در یک محیط طبیعی در این راه میرین، زمانی که شما یه نوع خاصی از درخت رو میبینین که یا یک دسته پرنده از روش بلند میشه، انتظار شنیدن یه صدای خاص رو داریم.
بله بله،
این همگن بودن تصویر و صداست. بعدم تو اون ارکستری که من دیدم از کارهایی که نمیدونم حالا اجراش کی هست یا کی قرار اتفاق بیفته، صداهای طراحی شده بود با استفاده از انواع ادوات پرکاشن یا سازهای مختلف کوبه‌ای که همون فضا سازی رو برای شما میکرد.
عجب.
اون لحظات خاص عاطفی و احساسی و اینا رو برای ما طراحی میکرد و ما یادمون نره که ما عنصر دینامیک، که یادتون باشه توی برنامه اندر رجبش صحبت کنیم بیدم موسیقی کلاسیک هست، ما تو موسیقی ایرانی که با اون فرم دینامیک نداریم که بخوایم یه حجم ارکستر بخواد همه با هم فورته بزنن و یه اتفاقی رو به تصویر بکشن. سازهای کوبه‌ای و گروه سازهای کوبه‌ای یا پرکاشن میتونن به یه نوعی دینامیک موسیقی ایران باشن.
بسیار عالی، بسیار عالی.
و اون تعریف رو برای ما ایجاد بکنن، انشالله این اجراها رو ببینیم. مثلا اینکه میدونین مثلا گروه هایی که حالا شاید شنونده ها دیده باشن، مثلا یک گروهی در تهران بود صحنه میرفت اسم گروه چلده.
خب آره،
اینها اون شور و هیجانی که شما در یه لحظه میدید مثلا 40 تا دونه دف رفته تو هوا و دارن قطعه رو میزنن، شاید بیش از اونی که صدایی که ایجاد میشد تلفن و رنگامیزی ایجاد بکنه، صحنه ای که مردم میدیدن براشون زیبا بود.
بله،
برای سازهای پرکاشن میتونه این تصویر سازی خوب و الگوی خاص یک موسیقی نمایش رو هم به تصویر بکشه برای مخاطب.
دقیقاً. خیلی متشکرم، شما توضیح جامع و بسیار خوبی بود. برای آقای شیخ بهایی هم آرزوی درخشندگی و موفقیت میکنم.
سپاسگزارم از شما.
کار پایانی
بله، اگر از شما من عرض بکنم، من آقای شیخ بهایی سری کار با خواننده‌های مختلف داره.
خوب.
حالا یه کاریش بود که با شاه محمدی بود.
آها.
فکر میکنم اون کاری که از باب، چون ایشون خودش اسمش حمید شیخ بهایی، از باب این کارم شعر استاد شیخ بهایی، شاعر بزرگ، که همون شعر ساقی آبد جامیه، که این هم یکی از اون کارهای خوبه که طرح و ایده و ملودیش مال خود همین جان شیخ بهاییه و بسیار شنیده. اگر موافق هستی یه قسمت
بله
هاییش رو اگر با بنده همین نداری مرخص بشم و کار رو با هم بشنم.
سپاسگزارم از شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم. اگه عمری باشه تا دوشنبه شبی دیگر
انشالله. شبتون بخیر، شب همه شنوندگان را
بدرود.
بخیر، خدا نگهدار.
شب بخیر.
هی بود پشیمانی.
رسیدیم به ساعت 1:27 بامداد. از شما پرسیدم تا حالا شده بهتون بگم فلان خبر رو به فلانی بگو، اون خبر رو چطوری منتقل میکنید؟ 224-86-225-009 و سامانه پیامگیر 3900 در اختیار شما هستش. اما آقای مرتضی حسینی از خرمدشت کرج نوشتن که سلام به عوامل راه شبیه ها، درود بر شما، برنامه‌تون آموزنده است، اما یک خبر بد و یهو نمیدن، با برنامه باید گفت، خبر خوب هم نباید یهویی گفته بشه، درود بر شما. و زهرا خانم جعفری از شیراز برامون یه قطعه نوشتن سلام و درود بر شما، درود بر شما قاصدک، هان چه خبر آوردی؟ از کجا و از که خبر آوردی؟ خوش خبر باشی. اما
با سلام به عزیزان رادیو ایران. زمان جنگ بود، منطقه بودیم، یکی از همشهریامون شهید شده بود که بعد عملیات بود، قرار بود بریم شهرستان خودمون رامیان که به خانوادش بگیم. دیگه مونده بودیم چطوری بگیم. وقتی تو خونه وارد شدیم، اول سوالی که از ما کردن خبر فرزندشون رو گرفتن. بعد همون حالت سکوت که وایستادیم خیلی بهتر از این بود که یه باره بریم بگیم آقا مثلا فرزند شما شهید شد و بلان. سکوت ما خودشون متوجه شدن و بعد تا تونستن گرفتاری کردن. جواد منتظری هستم، شهرستان رامیان، استان بود.
بهمن صالحی که راننده تریلر هستن نوشتن که سلام و شب بخیر خدمت عزیزان برنامه راه شب. درود بر شما آقا بهمن. البته دادن خبر خوب چندان سخت نیست، ولی خبر بد رو با کمی آرامش و با حاشیه میشه خبر داد، ولی بازم سخته. درود بر شما. جانباز عزیزمون آقای سید زاکری از مشهد لطف کردند و منو مورد لطف قرار دادن. دوست ندارم بخونم واقعا، اما میترسم که امانتداری رو از دست بدم. به من خیلی لطف دارید برادر عزیزم، شما به هر حال شهیدای زنده هستید و برای ما بسیار قابل احترام و همیشه در برابر شما سر تعظیم فرود میاریم. شما شایسته همه خوبی ها هستید، نه من، ولی چون نوشتید میخونم. چشم. سلام استاد عزیزم، برادر محترمم جناب حیدری که در دوشنبه شبها آرامش ویژه‌ای رو با اجرای بی نقص و صدای منحصر به فرد خودتون به امثال بنده و سایر هموطنان عزیزم هدیه میکنید. ممنونم از لطفتون آقای سید زاکری عزیزم. و اما جناب حیدری، بنده در رساندن خبر خوب هیچ عبایی ندارم، ولی از رساندن خبر بد همیشه و در همه حال سعی کردم شونه خالی کنم. اینجوری البته به نظر من بهتره. سپاسگزارم از لطفتون آقای سید زاکری عزیزم، برادر خوبم از مشهد.
سلام علیکم به راه شب، خسته نباشی. خبر بد، خبر خوب، خونسرد باشه، بعدش به طور یه جوری بهش صحبت کنه که اصلا برای طرف اتفاقی نیافته، چون به طور فجیع اومدن مادرم گفتن پسر تصادف کرده، فوت کرده. مادرم در عرض 24 ساعت فوت کرد، هنوز برادرم تو خاک بود، مادرم فوت کرد. این خبر بدی بود که تا بمیرم این توی ذهنم هست. خیلی ممنون از همه دستندرکاران این برنامه راه شب دوشنبه شب. خدا همراهتون، خسته نباشید. من علی هستم، از دستور تماس میگیرم.
لطف کردید علی آقا، خدا رفتگانتون رو رحمت کنه. بله واقعا بعضی وقتا بعضی حرفا گفتنش ممکنه که یه اتفاق ناگواری رو رقم بزنه. به هر حال از شما سپاسگزارم که با ما تماس گرفتید. حمید خان، عرض کنم که رفیعی، حمید رضا رفیعی از رضوان شهر یزد نوشتند الان در نیروگاه یزد مشغول انجام وظیفه هستم و برنامه‌تون رو گوش میدم. خسته نباشید، قربان شما، همچنین شما. خدمت شما عرض کنم که در مصرف برق صرفه‌جویی کنید. چشم. و در ضمن روز خبرنگار رو تبریک میگم با تشکر از شما. ما هم از شما تشکر میکنیم آقا حمید عزیز. اما سرکار خانم زحمتکش خواهر ارجمندمون نوشتن سلام و خسته نباشید به راه شبیه های عزیز و آقای حیدری گرامی و همکاران عزیزتون. عمو جان اگه خبر خوب باشه که آروم بهش میگم چشمت روشن، خدای نخواسته اگه خبر ناراحت کننده باشه نم نمک بهش میگم، میگم نترسید. بنده خدا رو میگن دست شکسته، انشالله که دروغ باشه. اتفاقا خود طرف آگاه میشه، من که خدای نخواسته اگه چیزی باشه آگاه میشم. درود بر شما خانم زحمت کش.
نوشید خدمت شما دستندرکانان و شب دوشنبه شب روز خبرنگار را تبریک و تهنیت عرض کنم. معمولا خبر بعد رو خیلی ذره یه ذره اعلام کنم. مثلا میگن دوست فلانی تو بیمارستان مریضه، بستری تصادف کرده، حالش خوبه از این حرفا، ولی خبر خوب رو میگن فلانی مثلا مجره بدن. فهمیدید چه اتفاقی افتاده؟ مثلا یه ماشین تو بانک برنده شدی، طرف از خوشحالی پروبال در میاره. با تشکر و سپاس، علی عرابی از تهران، خدا نگهدار.
عزیزی از شیراز، اسمشون رو ننوشتم ولی مرقوم فرمودن، من وقتی با خبر میشم انسانها با هم خوبن و وقتی برد دیگران رو برد خودشون میدونن خیلی خوشحال میشم. درود بر شما که انقدر قلب رعوفی دارید. آقای زاره از تهران نوشتن سلام و شب بخیر، درود بر شما، آرزو میکنم هیچ وقت به من نگن که خبر بد رو برسونم که من گردن نمیگیرم. واقعا هر جور فکر میکنم میبینم کار خیلی خیلی سختی هستش، جیگر میخواد، نصیب نشه. درود بر شما آقای زاره.
سلام و شب بخیر استاد حیدری و کارکنان پرمهر راه شب. اطلاع رسانی گاهی خوبه گاهی بد. خبر خوب یا خبر بد رو نباید بلافاصله اطلاع بدیم. اول باید از صحت خبر مطمئن بشیم، سپس اگه واجب و نیاز بود باید آهسته آهسته طرف را آماده دریافت خبر کنیم. سپس بعد از اطمینان از طالب بودن آن خبر، اون خبر رو برای طرف مقابل توضیح بدیم. البته در خبر بعد باید دقت بیشتری کنیم و مسئولیت عواقب بعد اون رو بپذیریم و دلداری دادن و همراهی کردن را فراموش نکنیم. خدا نگهدارتان. هاشم فربود ثابت.
ممنونم از برادر عزیزم آقای فربود از سابه. عرض کنم که پیامی که بعدی نوشته: سلام مجری محترم داوود آقای عزیز، قربون شما، روز خبرنگار بر شما و همکاران پرتلاش شما مبارک باشه. یک دنیا سپاسگزارم، درود فراوان بر شما. اول اینکه خبر رو به صورت سلامت و بدون دستکاری به اطلاع فرد میرسونم. اگه خبر ناگوار باشه باید شرایط رو فراهم کنم و بعد خبر رو اعلام کنم. دوستتون دارم، مؤید از اصفهان. قربان شما، ما هم شما رو دوست داریم.
آهسته پرسیدمت، خواندمت، بر ره گلفشاندمت، آمدی بر بام جان پر زدی همچون نور، بر دیده بنشاندمت، بردمت تا کهکشانهای عشق، پرکشان تا بینشانهای عشق، گفتمت افتاده در پای عشق، زندگی رویای زیبایش.
دیدمت آهسته پرسیدمت خواندمت بر ره گلفشاندمت آمدی بر بام جان پر زدی همچون بر دیده بنشاندم
وقت شما بخیر. رسیدیم به 1:46 بامداد. خدمتون عرض بکنم بعضی هفته ها سعی میکنیم برای علاقمندان به مطالعه کتاب معرفی کنیم که این بخشم طرفدارای خاص خودشو داره. با هم بشنویم. سلام، شبتون بخیر. من حامد حکیمیان هستم. شما در حال شنیدن جادوی کتاب در راه شب از رادیو ایران هستید. از جنگ به اندازه تمام آدم هایی که به کشتن داده، تمام زندگی هایی که نابود کرده، همه ویرانی هایی که به بار آورده و تمام آرزوهایی که برباد داده میشه داستان نوشت. فرقی هم نداره که چند سال از اون گذشته یا در کجای کره زمین رخ داده. جنگ تأثیری عمیق بر ما داره و این تأثیر تا پایان عمر دوام پیدا میکنه. حتی اگر تجربه ما از جنگ محدود به شنیده هامون باشه. کتاب ودا با اسلحه یک داستان جنگ از دل جنگ جهانی اوله و از زندگی نویسنده اون ارنست همینگوی تأثیر گرفته. همراه من باشین. در این برنامه شما رو با این کتاب بیشتر آشنا میکنم. همینگوی در رمان ودا با اسلحه تصویر واقع‌گرایانه ای از جنگ ارائه داده. اون تلاش کرده تا خواننده وقایع رمان رو به شکلی ملموس و واقعی درک کنه، طوری که گویا شاهد اون بوده. بسیاری واقع‌گرایی رمان ودا با اسلحه رو به تجربیات شخصی همینگوی نسبت میدن. همینگوی در طول جنگ جهانی اول در جبهه ایتالیا و به عنوان راننده آمبولانس صلیب سرخ کار میکرد. او همچون فردریک در طی جنگ مجروح شد